أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك. این بعد از مسئله هبه معوضه که دیروز متعرض شد، فقط من این نکته رو تکمیل بکنم. عرض کردیم در باب صلح ما نکتهش فرقش با بین اختلاف در منشأ گرفتیم، و در باب هبه معوضه در انشاء البته مرحوم شیخ نفرمودیم، توضیح خارجی بنده بود. این بعضی هم آنشاره که اگر انشاء مختلف بود منشأ مختلف باشه، مراد خودم توضیح بدم. مراد اینه که در باب صلح اصولا اون چه که انشاء میشه توش ملکیت نیست. صلح یعنی سازش، یعنی تسالم، کنار آمدن. لکن لازمه او وقتی سازش شد ملک پیدا میشه. اما در باب بیع اصلا خود مفاد انشاءش تملیکه. این دوتا با هم فرقش اینه، دوتا منشأ به این من. در هبه معوضه اونجا هم تملیکه مثل بیع، مفادش تملیکه مثل صلح نیست. لکن نکتش اینه که در باب فرق بین هبه معوضه و به اصطلاح بی، به قول مرحوم شیخ این است که در باب بی استحقاق عوض به خود مقابله و معاوضه است، اما در هبه معوضه به این نیست، چون در هبه معوضه تملیک مجانیه. یا به قول تعبیر مرحوم سید یزدی، اصلا گفت ملک تو کل کتاب بالقلم. ایشون گفت اگر باء بالقلم رو در کتاب بگیریم میشه بی، باء بالقلم رو به تملیک به فعل بزنیم میشه هبه. این تملیک من در مقابل قلمه، این میشه هبه، هبه معوضه. اینم توجیهی بود که مرحوم، البته ایشون چند تا صورت دیگه گفت از عبارات من. ما عرض کردیم اون چی که به ذهن ما میاد در باب بی با انشاء واحد دو کار میکنه، هم تملیک و هم تملک. اما در باب هبه معوضه با یک انشاء استقلالی و یک انشاء ضمنی این کار، تبع ضمنی این کار میکنه. انشاء ضمنی شرط درست تملیک به مال میشه، به عوض میشه، لیکن این عوض رو با انشاء واحد نکرد، یک انشاء استقلالی کرد که هبه بود، یک انشاء ضمنی بود شرط. انشاء استقلالی التزام، انشاء ضمنی التزام فی التزام، التزامون فی التزام. پس بنابراین در حقیقت در هبه معوضه تملیک به عوض هست، در بیع هم تملیک به عوض هست اصلش، اما کیفیتش فرق میکنه و این فرق رو ما به انشاء زدیم. اما این نیست که فکر بکنیم فرقش فقط صوریه، یعنی فقط لفظ عوض میکنیم، نه، این فرق آثار قانونی داره. اگر آثار قانون نشه باشه درست نیست، باطله، چون گفتیم اعتبارات باید آثار قانون داشته باشه.
منشأ
اصل منشأ تملیک به عوضه در هر دو. اما فرقش اینه چون یکیش به انشاء فی انشاء، التزام فی التزام، آثار اون التزام فی التزام بار میشه، در یکی نه، به همون عقد بار. مثلا اگر بی باشه خیار مجلس داره، هبه معوضه باشه خیار مجلس نداره. و این رو هم اشاره کردیم سابقا، یعنی بعضی تصریحا، اصولا یکی از اسبابی که مثلا به جای اینکه بیع بکنه به صورت هبه معوضه قرار میده، نکتهش همینه. مثلا بیع دارای یک شکل خاصی است، خصوصیات خاصی است، این به جای اینکه اون خصوصیات و احکام رو بار بشه، برای فرار از اون احکام میاد به صورت هبه معوضه قرار میده، که یک نوع به اصطلاح قدیمی ها هیله میشه، اسمش سابقا هیله میذاشتن، هیله به این معنا. یک کاری بکنه خیار مجلس نداشته باشه، میگه بیع تو کل کتاب مثلا بالقلم، اینجا خیار مجلس داره. اما گفت وهب تو کل کتاب بالقلم، بخشیدم تون قلم به من بدی، در مقابل این که قلم رو به من بدی یا قلم مال من باشه، اینجا دیگه خیار مجلس نداره. اون آثار بی آثار خاصی سال در خیار حیوانش هست، در جای دیگه هست، و لذا یکی از اهداف خوب دقت بکنه. الان هم کرارن عرض کردم در خیلی از اهدنامه ها قوانین بلنملی مثلا میگن آقا میخواییم این کار بکنیم، لکن اگر به این تعبیر بیان یک آثار داره، تعبیرش عوض میکنم، فقط مجرد تعبیر نیست، التزاماتش همراهش عوض میشه. پس بنابراین اینی که من عرض کردم فرق بین صلح و با بی در منشأ مرادم اینه، اصولا در صلح شما به تملیک کاری ندارین، سازش میکنین، ما با هم ساختیم، نتیجه این که سازش کردین سر یک کتاب به یک تومن نتیجهش تملیکه، اما در بی خودش تملیکه، نه این که نتیجهش در هبه معوضه خودش تملیکه. دقت میکنید؟ لکن هبه معوضه به تعبیر بنده مطالب من شرح عبارت شیخ نیست، شیخ میگه در بی اون بدل از راه معاوضه آمد و مقابله، اینجا نه بدل از راه شرط اومد. ما جور دیگه گفتیم، گفتیم در باب هبه، هبه معوضه در حقیقت یک عقده، یک التزامه که اسمش هبه است، یک التزام ضمنی است که بهش میگن التزام فی التزام شرط، اما نتیجتاً، یعنی نه نتیجتاً، اساساً فکرش این بوده تملیک این به عوض بشه، لکن چون تملیک این به عوض در باب به یک آثار خاص داره، قیود خاص داره، شرایط خاص داره، نکات خاص داره، برای این که به اونها مبتلا نشه، مثلا باید عوضه این علم داشته باشه، میخواد علم نباشه، میگه وهب تو کل کتاب به این مقدار گندمی که اینجا ریخت، این اشکال نداره، علم به عوض شرط نیست، توی به معوضه شرط نیست، دقت کردید؟ هبه هست دیگه مجانی. اما اگه گفت به فکر کتاب به این مقدار گندم، میگن نمیشه، باید گندم مقدارش معین کنه. پس دقت کنید نکته چی شد؟ این که من میگم انشاء فرق کرد، نه اینکه خیال بکنید فرق لفظی کرد و هیچ اثر نداشت، نه، انشاء رو عوض کرد. هدف چی بود؟ تملیک به عوض. وقت این تملیک به عوض دو سه جور برش انشاء میگذارن که هر کدوم داره یک اثریه. خوب دقت کنید، اینی که الان هم در سطح جهانی در معاهدات و یا مثلا قوانینی که میگذارن خیلی رو الفاظش فکر میکنن، گاهی ساعتها روی یک لفظ، این میگه این لفظ بذار، میگه نه اون لفظ بذار، این سرش اینه، این مجرد تعبیر نیست، چون عباراتیست که بار قانونی داره. لذا مرحوم سید میگه و گفت ملک تو کل کتاب بالقلم باء بالقلم، اگر به ملک تو خورد هبه معوضه است، اگر باء مقابله با کتاب باشه میشه بیع. و ما عرض کردیم این نیست نکته ای که ایشون فرموده، چون باء ممکن است معنای شرط باشه، نکته شرط بودنه، اگر باء برای مقابله باشه عقد واحد بشه میشه بیع، با شرط بشه دو تا باشه، یک عقد مستقل، یک التزام مستقل، یک التزام ضمنی، میشه هبه معوضه. این نظر این شخص غیر صاحب تفسیر، چیزی رو که به عنوان شرط قرار میدیم یکیه، چیزی که خود رکن عقد چیزی دیگریه، ولو منشأ تملیک این به عوض باشه. روشن شد مراد این حقیق؟ و عبارت من شرح عبارت شیخ نبود، نگید آقا مثلا شیخ چیز دیگه گفت، بله خب اینم فهمیدیم که شیخ آی سری از دیم چیز دیگه فرمون. ما به نظرمون نکته فنی و قانونیش اینه، اون نکته اینه، یعنی اگر شما تملیک اینو به عوض با یک انشاء کردین اسمش بیه، اگر آمدین با دو تا انشاء اسمش هبه معوض است. البته ممکنه شما همین کار رو بکنید در مقابل با یک شرط جداگانه، مثلا فرض کنید خونتون اجاره بدین، بگین من این خونه رو اجاره میدم برای اینکه حالا این شرط درست باشه نباشه، میخوام این خونه رو اجاره میدم به اینقدر، به شرطی که کتاب شما هم ملک من بشه در مقابل این قلم، شرط در ضمن عقد بکنه، این مقابله رو شرط، اینجا این بیع نیست دیگه، این شرطه. و خون بحث پیش میاد که این شرط درسته، شرط نتیجه است، شرط فعل، فرق این دوتا با هم دیگه اصلا ثابته، ثابت نیست الی آخری که فعلا نمیخوام وارد بشم. پس اینم راجع به بحث دیروز. یه بحث دیگری شیخ در اینجا آورده که مثلا من فکر میکنم آقا می سعی کردن توجیهاتی بکنم، فکر میکنم کاش که نمی آوردن بهتر بود. فرق بین قرض و بیع، مثلا من این کتاب رو مثلا یک من گندم به شما قرض میدم، چون به شما قرض میدم که بعد از یک من یک ماه یک من گندم به من برگردونی. میگن خب جان تبلیغ به عوض شد، من یک من گندم دادم که یک من گندم برگردونی این بعد از یک ماه، اینم تبلیغ به عوض با اینکه این بی نیست. من فکر میکنم اصلا شبهه نیست که این فکر بی باشه، چرا این شدیده آوردن من هنوز نفهمیدم. علی حال این نکته رو عرض بکنم، در نسخ کتاب مکاسب من یه دیگه هم عرض کردم، شنیدم از کتاب مکاسب یک قطعهش به خط شیخ هست، چون عرض کردم مرحوم شیخ که فوت میکنن آثار خطی خودشان نزد ورثه ایشان میمونن، که آخه مرحوم شیخ فقط دو تا دختر داشتن، پسر نداشت، یکی از این دختران هم به شیخ دادن که هم به سیه دو تا این خانواده سیه شیخ در الان در ایران دو تا نیدشون شیخ هندشون سیده، مراد از سبت شیخ هم نواهای دختری شیخ انصاری هست، یعنی سبت شیخ الان در این عربستان میگن آل شیخ، آل شیخ این خاندان محمد عبدالبها خبیث اولی. الان این که به مکان دو تا سبت داشتن، اون سبت شیخی که شیخ بودن در نجف بودن و آثار علمی ایشان خط ایشان دست ایشان بود، اینطور که نوه ایشان برای من نقل، بعد ایشان یک سفری میان برای اینام شوشتر دسفود به زیارتی نگه میدارن ایشان رو، اون آثار از بین میره. من ازشون پرسیدم چی شد که آثار خطی شیخ، ایشون میفرمود این شد که مرحوم جد ما که آمد دیگه ایشون نگه داشتن برام نبود بمونه، این آثار در نجف تلف شد. من از آلک شنیدم یک قطعه از مکاسب، فقط از بقیه کتب ایشان نه، یک قطعه از مکاسب در کتابخانه آستان قدس و خط شیخ الان هم موجوده. من عکسش و تصویرش و تفاصیلش نمیدونم، فقط مجرد سماعه و نمیدونیم آیا این قسمت مکاسب که اول بیعه جز اونهاییست که به خط شیخه، تا اونجایی که من شنیدم منحصرا به همونه دیگه، چیزی از آثار شیخ به خط خود مبارک ایشان نیست قدس الله نفسه. علی حال در این کتاب‌های مکاسب بعد از این عبارت هبه معوضه اینطور داره، و مما ذکرنا تقدر علی اخراج القرض من التعریف، فرق بین بیع و قرض اینجا نوشتن. اگر حواشی مکاسب هم نگاه کنید بعضی ها اینجا شرحش دادن، یه مراجعه کنید مثل حاشی سید اینا. بعد داره فقط تحقق مما ذکرنا حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، بعد از اون که قرض، این یک نسخه. یه نسخه این نسخه ایست که الان چاپ کردن، این نسخه ای که الان دست منه، این بعد از این که میگه حقیقت به تملیکه، بعد در آخرش داره این صفحه بعدی بقی القرض و داخلم فی ظاهر الحد، یعنی حالا نفهمیدیم چی شد، شیخ یا ذیل بحث هبه قرض نوشتن یا ذیل اینجا، قاعدتا باید ذیل بحث هبه باشه، انسجامش اونجاست، این چون این در وسط فقط تحقق به ما ذکر نه، این خلاصه بحثه، این معنیست که این وسط بیاد قرض بعد بیاد، عادتا فقط تحقق به ما ذکر نه بعد از بحث قرض باید بیاد، عادتا همینطوره. حالا به هر حال در این نسخه بقی القرض و داخلا فی ظاهر الحد و ممکن اخراجه، بعد جواب میدن که فرق بین بی و قرض چیه، در اینجا جواب، در این نسخه این 5-6 سطر 7-8 سطر فاصله است، نه روشن شد. و از عجایب اینه که در بعضی از نسخ هم اینجا اول حذف کرده هم دوم، و ای کاش حذف کرده بود، چون قرض شبه نداره که با بی قیاس بشه، لذا آقایون هم یکمی بحث کردن که فرق قرض و بی از چه جهته، به نظر من که بحث خیلی لطفی نداره. به هر حال این کلمه قرض و فرق بین قرض و بین بی در نسخ مکاسب متعدده، در بعضی از نسخ کلن حذف شده، هم مورد اول هم مورد دوم، در بعضی از نسخ در مورد اول آمده، یعنی ذیل هبه معوضه. البته عبارتی که در ذیل هبه معوضه آمده خیلی مختصره، مثلا دو سطره، در بعضی از نسخ مثل که همین نسخه که الان چاپی دست من هست مقابل من هست در آخر بحث اینجا آمده، اینجا طولانی تره، حدود 4-5 سطره، اونجا حدود دو سطره، اینجا طولانی تر آمده. حالا آیا واقعا ابتداءن شیخ موجز نوشته بود بعد برگشته مفصل نوشته، بعد برگشته کلن حذف کرده، و صحیح همین حذفه. کاش کلن ایشون حذف میفهمون، چون هیچ شبهه‌ای نیست که در قرض تملیک این به عوض باشه. اصلا بحث تملیک این به عوض نیست اصلا، نکته‌ای نداره. ولذا در اون عبارت اولش ما ذکرنا تقدر و علا، یعنی احتیاج نداره که من بگم، خود میفهمی دیگه. تقدر و علا اخراج القرض، راست هم میگه، چون در باب قرض اصلا تملیک به عوض نیست. وقتی شما یک کیلو گندم به طرف قرض میدین که این بعد از یک ماه یک کیلو برگه، شما تملیک به عوض نکردین که، چه تملیک به عوض کرد؟ از لیس المقصود الاصلی و منه المعاوضت و المقابله فتعمل. خود اونجا این عبارت شیخ در عبارت اول، این عبارت اولی که در ذیل هبه همین دو سطر نوشتن، این عبارت اول ایشان. عبارت دوم ایشان فکر میکنم جاش هم همین جا بوده، یعنی جای عبارت اول، این دوم هم باید اونجا میگفتن، نباید اون مطلب بعدی. در وسط یک بحثی در جواهر آورده که اصل در تملیک اعیان بیع باید باشه، شیخ میخواد بگه این اصل درست نیست، این خلاصه. اون جای اون در این وسط نیست، یعنی هبه معوضه، بعد مناقشه با صاحب جواهر، بعد مسئله قرض، این نمیخوره، انصافا نمیخوره. اگر میخواد جا داشته باشه همون جاش اونجاست، بعد از هبه معوضه، بعد از اینکه هبه معوضه رو جواب داد به قرض جواب میداد. به هر حال در این نسخه ای که ما داریم بعد از هبه معوضه متعرض کلام صاحب جواهر شده استادشون قدس الله سرهما، بعدم متعرض بقی القرض داخلن فی ظاهر الحد، قرض داخله، به فکر نمی کنم حالا ایشون به هر حال چی شده هنوز ما الان نمیفهمیم. اگر یک راهی پیدا شد به اون مقداری که از مکاسب در کتابخانه آستان مقدس حضرت رضا صلوات الله سلام علیه باشه، ببینیم که این عبارت ایشون در کدوم آورده اصلا نیاورده. ایشون میگه در عده خط زده روش رو، لکن شطب علیها فی میم و کتب علیها فی نون زائد نون و میم، اشاره به نسخه. اینجا هم داره عبارت و بقی القرض لم ترد فی نسخه خه و کتب علیها کتب علیها فی غیر فه و شین زائد. حالا میگم دو بار نوشته شده، در دو جا نوشته شده، نه خیلی بعیده، حالا خیلی بعیده. علی حال عبارت اول رو که خوندیم، عبارت دوم هم اشاره بکنیم، چون آن بحث کردن اشاره بهش بکنیم. نکته فنیش اینه، اصولا قرض تملیک به عوض نیست. اگر گفت من اینو به شما قرض هم تا یک ماه، تملیک به نحو تضمینه، یعنی من ملکت میکنم، تضمینم که در عهده تو قرار بگیره پرداخت، تملیک به عوض نیست اصلا. و به عبارت اخرى ما یک تملیک مطلق داریم، یک تضمین مطلق داریم، یک تملیک علی نحو تضمین داریم. تملیک مطلق اگر مجانی باشه حبس، اگر به عوض باشه بیعه. تضمین که اون باب زمانه، مثل حواله و اینجور چیز هست. تضمین به سا تملیک به تضمینم قرضه، اصلا چرا توی به بی داره؟
اصلا تملیک هست؟
بله، خب ملکش میشه. البته ما داریم، در قائل داریم که قرض داخل ملک مقترض نمیشه. این بحث رو که آیا داخل ملک مقترض میشه، هم غیر از کتاب قرض و باب به اصطلاح دین و اینها اونجا متعرض، اون دین که اصلا غیر از در باب قرض متعرض شدن، اثر بسیار مهمش تو مسئله خمس و زکاته. ببینید در باب قرض اگر کسی قرض گرفت، زکات بهش تعلق میگیره. از اهل سنت داریم که نمیگیره، اما در شیعه نداریم. مثلا به یک آقایی 40 تا گوسفند قرض داد برای 2 سال، این 40 تا گوسفند پیش ایشون بود، سال برش گذشت، آیا زکاتش باید بده؟ قرض میگه، فتوای اصحاب برای این که باید بده. اون فتوا نکتهش اینه، بعضی از اهل سنت گفتن در قرض هنوز به ملک مغرض اون کسی بهش قرض داد. اما مشهور بین اصحاب ما تا اونجایی که من تو ذهنم، حالا اگه فتوای به خلافی باشه چرت کنم، تا اونجایی که در ذهن منه، در ذهن من وجود داره، این است که زکات به مقترضه. و تصریح هم کردن سرش این است که قرض ملک مقترضه، ولذا زکات داره خمس نداره. سرش هم اینه، عرض کردیم که راه مرارم، زکات اساساً مالیات بر داراییه، ولذا تکرارم میشه. ببینید عوارض شهرداری برای خونه شما هر سال میاره، مادام شما این خانه رو داری باید سال اینقدر عوارض بدی. این مالیات بر داراییه، مادام این دارایی هست این عوارض و مالیات هست. اما خمس مالیات بر درآمده نه دارایی، و احتیاجی به دلیل خاص خود زارایی هم همینه دیگه. در باب زکات داره خود من اموالهم، عنوانش موضوعش ماله، مال یعنی دارایی. ولذا اگر فرض کنید شخصی 40 تا گوسفند داشت، امسال زکاتش داد یک گوسفند از خارج 45 تا، امسال زکاتش داد سال دیگه به همون شرایط بود با زکاتش بود سال دیگه با، هر سال تکرار میشه. مادام در سر سال 40 تا گوسفند به حال خودش محفوظه، موضوعش باشه تکرار میشه. اما خمس مالیات بر درآمده، مالیات بر درآمد یک بار صرف میشه، از قبیل صرف الوجوده. اون از قبیل وجود ساری است، این از قبیل صرف الوجوده. اونی که از قبیل وجود ساری است مکرر میشه، هر سال مکرر میشه. اما خمس مالیات بر درآمده. الان خب میدونی خیلی از کشورها افرادی که دارای درآمد معینی هستن و در اختیار دولته، اصلا از همه اول مالیاتشون رو کم میکنن. مثلا یه دکتری در بیمارستان در بعض از این کشورهایی که خیلی خدمات دارن، تا گاهیش مخصوصا درآمدهای بالا رو تا 60% مالیات میگیرن. مثلا دکتری بیمارستان که درآمد بالایی داره تا 60% میگیرن، چون در درجه بندی داره به اسم. خب وقتی از 60% قبل از اینکه تو حسابش وارد کنن مالیات رو در 60% کم میکنن، دیگه 6 ماه دیگه با 60% کم نمیکنن، سال دیگه با 60. چون درآمد یک باره، دارایی مکرره. اگر 10 سالم اون پول در بانک بمونه دیگه کم نمیکنن، چون عنوان درآمد یک بار صدر میکنه. این اینطور نیست که هر سالی درآمد برای صدر بکنه. ولذا چون خمس مالیات بر درآمده، اگر مالی قرض باشه، و در خود قرآن هم همینطوره، فعلم و انما غنمتم، موضوع اون غنیمتی که درآمده. موضوع زکات هم خود من اموالهم، عنوان امواله که دارایی. پس زکات مالیات بر داراییه، هر قرض که شما ملک داشتین زکات داده میشه. در باب قرض هم ملک مقترضه نه ملک مقرض. اگر 40 تا گوسفند به شخصی قرض داد دو ساله، یک سال برش بود از شرایط زکات حول و مسائل صوم و اینجور چیزا صرف کرد و عدد صرف کرد، باید زکاتش بده. مقرض مقترض هم باید بده، کسی که قرض گرفت. به مقرض هم چیزی نیست. اما اگر مالشو به شما قرض داد، این درآمدی که شما ندارین که،
ضرر
برای مقترض وارد نمیشه. مقترض نه دیگه، کسی که دارایی داشته باشه. مال مردم نیست، مال خودشه.
قرض
گرفته. خب درسته. مال خودشه. تمام آثار مال برش وارد میشه، ملک برش وارد میشه. جزء املاکشه خب. املاک. فقط در عهدشه. و الا ملکش که ملکشه. عین گوسفند در عین گوسفندا ملکش. پس بنابراین در باب خمس نداره. بله در باب خمس نکته دیگری است. وقتی میخواد قرض رو تسدید بکنه، در باب خمس دقت کنید، در باب خمس اگر خواست قرض تسدید بکنه، اون پولی رو که به عنوان اداء قرض میده، اگر اون قرض و مصرف جزء بودجه و معونه باشه، اون پولی که میخواد بده جزء معونه سال حساب بشه، اون خمس نداره. اما اگر جزء معونه خرج نکرده، فرض کن قرض گرفته یک راه باطلی، مثلا در یک راه حرامی صرفش کردن سجور، بعد میخواد در اثناء سال پول قرض رو ادا بکنه، وقتی میخواد ادا بکنه این جزء معونه نیست، این اول باید خمس این پول بده، این جزء معونه حساب نمیشه. بله اگر قرض گرفت میخواد پتو بخره، معونه زندگیش نمیتونه بخره، گرفته 5 ساله مثلا 5 میلیون تومان سالی 1 میلیون میده، و این 5 میلیون صرف فرسون پتو و فرش و از سال زندگی کرده، نمیتونه یک جا بده به صورت قرضی است. سال اول که میخواد 1 میلیون ادا بکنه، این جزء معونه اون سال حساب میشه، لذا این خمس دیگه نداره، این مستثنا است. قرضم چون قرضه، غنیمت برایش صدق نمیکنه. خود قرضم به ماهو قرض خمس نداره در تسدیدش. اون نکته پس بنابراین بلا
به صرف سلام یه شباهتی داره قرض،
نه 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 میگه میوه های مثلا میگه سیب، من باغ سیب دارم میوه ها رو به تو فروختم، تضمین نکرده، نه ضمانت نکرده، میوه فروخته، میوه 6 ماه دیگه میرسه. خب نیامده ولذا باید چیزی به زمین بکنه تا صدق بکنه، یک نکته باید توش باشه. بعد ایشون فرمودن بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد رحمت الله علیه، اگه واقعا همجور نوشته باشن شیخ چون نمی واقعا شیخ آخرش یک قرض نوشته یا ننوشته، اگر نوشته باشن باز خوبه که نوشن فی ظاهر الحد، مثلا قرض تو به داخل نمیشه، توهم نداره. و یمکن اخراجه به ان مفهومه لیس نفز المعاوضه، مفهوم قرض اصلا قرض یک نوع عقد خاص خودشه، یک نوع انشاء خاص خودشه، التزام خاص خودشه. التزامش اینه تملیک میکنه مالی رو به نحو تضمین نه به نحو مقابله، که این مال رو به تو بیدم در ذمه تو، اونم میگه قبل تو قبول میکنه، نه اینکه این مال رو داد به ازای مالی که بعد از یک ماه بخواد بهش بده، اصلا مقابله توش نیست شیخ از این راه، اصلا مقابله توش نیست، معاوضه توش نیست، خود همون ماله. البته این مسئله که آیا حقیقت قرض چیه، این میتونه تاثیرگذار باشه تو اون مسئله معروف که مثلا اگر به اصطلاح مالی در ذمه آمد طلب شد، اعتبار به کدوم روزه؟ همون روزی است که مثلا اگر قرضی به کسی دادیم و کلا طلب شد که نتونه دیگه، اعتبار به یوم القرض، اعتبار به یوم التلف، اعتبار به یوم الاداء اعلى القيام، البته قرض کمتر در دین، این در باب زمانات، اونجا هم این تاثیرگذار این مسئله که حقیقتش چیه. بل هو تملیکن على وجه زمان المثل او القيمه، این تعبیر خوبیه، این تعبیر ایشان، تملیکن علی وجه تضمین، چون ما یک تملیک مطلق داریم، یک تضمین مطلق داریم، یک تملیک علی وجه تضمین داریم. تملیک مطلق مثل بیع، هبه معوضه یا هبه، تضمین مطلق مثل حواله، میگم در ذمه اون قرار دادم، تملیک علی وجه تضمین هم قرض. روشن شد؟ این که ما هی توی بحث معاملات هی اینا رو تکرار میکنیم که کاملا حدود انشاء و منشأ و نحوه معاملات کاملا روشن بشه، به همین چند تا مثال بقیه ابواب معاملات و اون ریزه کاری هایی که درش هست مراعات بشه، واضح بشه. لا معاوضتن للعین بهما، نه اینکه این عین رو تعویض میکنه با معاوضه میکنه، معاوضه نیست، این رو در عهده او عرض کردم، به نظام عهده یک نوع ارتباطی است که شخص با عین پیدا میکنه، اینه سابقا توضیح داده، هر کسی هم عهده نداره، میگه آقا من به این آقا مثلا 100 میلیون تومان قرض دادم، خب بی خود قرض داده، این نمیتونه 100 میلیون ادا کنه، این اصلا قابل زمان نیست، قابل این نیست که همچی در عهده خودش بیاد، نمیتونه. به لذا عرض کردیم اگر اون شعر رو به اضافه فعل نگاه کنیم اسمش تعهده، خود اون شعر نگاه کنیم عهده است، فرق بین عهده و تعهد اینه، در عهده این شخص 1 میلیون تومنه، 100 میلیون تومنه، این شخص تعهد داده، لذا عهده مرجعش به تعهده، اگر شخص صلاحیت این تعهد نداره اون عهده هم ثابت نیست، لذا بگیم میگم تو چرا قرض دادی؟ چون قرض این است که پول بگیری در ذمه او بره، او اصلا نمیتونه 100 میلیون پرداخت بکنه، نمیتونه به ذمه بگیره 100 میلیون رو، او نمیتونه چین چیزی رو به عهده بگیره، مثلا 200 تن برنج بوده به این آقا قرض داده، خب نمیتونه این کار، نمیتونه 200 تن برنج به تو پرداخت بکنه،
مثلا تبعاتش رو نمیتونه به عهده بگیره، مثلا زندان میکنن به ازای مثلا هر 1 میلیون تومان یه مقدار روزی زندانه،
نه اینکه عهده ای نیست، چون پرداخت که هر کسی بر قضا مردم بخور بگرد من این زندان بدست معناش اینه دیگه، هر کسی بر کن بگه من هفت این بیشتر مقابله شد، در مقابل اون پول زندان میره. علا ای حاله ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، ولذا در باب قرض ربای معاوضه نمیاد. عرض کردیم ربا که در قرآن کریم آمده در حقیقت ربای قرضه، اصلا ربا در اون زمان، و عرض کردیم این مسئله قبل از اسلام هم بوده، در مدینه در مکه ربا به این صورت بود که حتی همینی که امروزش میگن سرمایه گذاری، چون خود مکه که وادی غیر زیزر بود یا از راه تجارت استفاده میکردن، این توضیحاتش عرض کردیم، یا از راه پول دادن به افرادی که در طائف کار میکردن، چون طائف فاصلش با مکه 70 کیلومتره و به خلاف مکه که وادی غیر زیزر کاملا منطقه کوهستانیه پرخیر، هنوزم همینطوره، هنوزم در خود حجاز میوه های طائفی، سیب، رمان، انار طائفی معروفه، گل های خیلی علف به اصلا دارو اینا مال گفتن مکه نداره اما طائف داره، گل های وحشی خوبی داره و مخصوصا انگورش، اصلا انگور تجارت اول طائف بود، باغهای انگوری زیاد داشت، منطقه سرسیری بود، خیلی ها محصولاتش به صورت دیم بود، احتیاج به آبیاری نداشت. عرض کردن در اصطلاح جغرافی قدیم کل جزیرات العرب رو شما در نظر بگیرید، یعنی از جنوب عراق برید تا یمن، کل این جزیرات العرب تنها نقطه‌ای که به اصطلاح جغرافی دانای قدیم در زمستان آب در شخ می‌بست فقط طائف بود در کل این منطقه، که کل این منطقه از دو برابر ایران بیشتر، خود الان عربستان دو برابر ایرانه، 3 میلیون خورده کیلومتر مربع، این باز با یمن هم اضافه کنید، این کل این منطقه شبه جزیره که حساب بکنید، فقط و فقط تو طائف در زمستان آب یخ می‌بست. الان که فکر نمی‌کنم هوا گرم شد، فکر نمی‌کنم الان خبر الان تو جغرافی قدیم اینطور نشد. لذا پول می‌دادن، این که میگن عباس عموی پیغمبر ربا می‌خورد، این مراد از ربای عباس، پول میداد به افراد، میگه آقا پول من بده، مثلا من میرم اونجا میخوام باغ انگور درست کنم، سر سال مثلا اینقدر زیادی میدم. یکی هم در مدینه کار یهودی ها بود، اصولا یهودی ها طبق یک تصوراتی، این که در قرآن هم بهش اشاره شده، یه بحث تاریخی هم داره که حالا میخوام، در همین تورات فعلی هم بعضی از آیات هست که همونطور که در قرآن آمده، اگر آن تفسیر المنار رو نگاه بکنن در ذیل اون آیات، بله لیس علینا فی الامین من شیء من سبیل، در ذیل اون آیات میگفتن ما ربا به یهودی ها ندیم، به غیر یهودی میشه بدیم، این اصطلاح آیات توراتش هم در کتاب المنار نقل کرده محمد، از خود تورات فعلی آورده. و عرض کردیم یک مسئله سابقه دار بود قبل از مدینه هم، یکی از اماکنی که خیلی اینها رواج داشت و به صورت رسمی بود خود هیره بود، هیره نزدیک نجف 17 کیلومتر 18 کیلومتر با نجف فاصله داره، اصولا شهر عامر اون وقت هیره بود، نجف که کلا مطرح نبود، کوفه هم بعدها درست شد، با اینکه کوفه شرایط جغرافیایی چون لب ساحل بود بهتر بود، اونم آب داشت اما نه مثل کوفه. به هر حال و عرض کردیم اصلا در هیره وقتی که کسی پول میرفت میذاشت پیش این سرمایه دار یهودی، یه مثلا بهش ورقه میداد که تو اینقدر نوشتی پیش من داری، بعد میرفت مثلا اون خزانه که داشت میگفت مثلا از این پول اینقدر میخوام، این ورقه رو در اون وقت چکونه، یک چکو داره، چکو سیز هم چیزی، اصلا لفظ چکم از اونجا گرفته، این مال قبل از اسلام بود. در حقیقت اونی که بعدها به فارسی برات بروات، ورقه ای بود که این میداد به عنوان که بره پیش اون شخصی که پول پیش اونه این مقدار پول بگیره، لفظ چک سابقه تاریخی مال قبل از اسلام بود. در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام هم لفظش رو من تلفظشه ممکن درست تلفظ نکرده باشه. قرارزم اینه که این بحث ربا این بود، این اصطلاحا بهش میگن ربا القرض یا ربا الفضل یا ربا النسیعه، این اصطلاح اینه. آیات مبارکی که در رباس اینه 100 تومن بده بعد از 6 ماه 120 تومن برگردونه، 140 تومن برگردونه، این میشه اسمش ربا. پیغمبر اکرم غیر از این ربا، ربای معاوضه بهش میگن، ربا نقده، ربا معاوضه، این با اون فرق میکنه. پیغمبر اکرم ربای معاوضه رو حرام کرد. ربای معاوضه این است که هر دو نقد باشه، مثلا 100 کیلو گندم میده 120 کیلو بگیره، این میشه ربای معاوضه. اونی که در قرآن تحریم شده ربای فضله، ربای نسیعه، اما اونی که پیغمبر حرام کردن ربای معاوضه است. این ربای معاوضه رو پیغمبر اکرم حرام کردن. در ربای معاوضه خوب دقت کنید چون خلط شده، در ربای معاوضه
شرط وقت در که لغت عرب گاهی اوقات میدونید شما در یک زبانی گاهی اوقات یک معنا رو با یه لفظ مفرد گاهی اوقات با یه لفظ ترکیبی، نقد رو گاهی نقدن میگفتن، کمتر به جای نقد یدن به ید میگفتن. یدن به ید نقد، اصلا مجموع این کلمه نقد، یدن به ید نقد به صورت نقدی. اگر به صورت نقدی بود این ربای معاوضه بود که پیغمبر حرامش کردن، وقت ربای معاوضه رو که پیغمبر حرام کردن در خصوص مکیل و موزون حرام کردن، مثلا گردو یا تخمه، چون گردو در اون وقت و تخمه معدود بود، مکیل و موزون نبود. عرض کردیم مکیل اون چیزیست که در اعتبار عقلایی رو حجمش حساب بکنه، موزون این چیزیست که در اعتبار عقلایی رو سنگینیش حساب بکنه. اگر رو حجمش حساب بکنه میشه مکیل. مثل آب رو میگن یه لیتر، لیتر کیله، هر چیزی که اندازه حجم بگه کیله، هر چیزی که اندازه گیری برای سنگینی باشه وزنه. مثلا در سابق شیر جزء مکیله، اما الان شیر رو کیلویی میفروشن، شده جزء موضوع. عرض کردیم در سابق آب هم جزء مکیل بود، هنوزم که هنوز آب مکیله، مثلا یه متر مکعب آب، یه متر مکعب یعنی حجم. یا مثلا چاهایی که هست یا قنات، مثلا یک ساعت، یک ساعت شبیه حجمه. آب الان هم یه لیتر و نیم، آبهای تصفیه لیتر و نیم، این هم مکیله. لیتر هم الان در دنیای امروز کیله، چون 10 سانتی‌متر در 10 سانتی‌متر در 10 سانتی‌متر که بشه 1000 سانتی‌متر، اینه به اصطلاح لیتر میگه. این به عبارت اخرى هنوز کیله. خوب دقت هم ده. اما یه چیزایی هست که در رقبات و عقلا این دیگه کیلو وزن نمی‌کنن، مثل گردوس. گردوس سابقا که میفروشن وزنی میفروشن، سابقا عددی بود گردو. تخمر، تخمر به طور متعارف عددی بود، اصطلاحا معدود بود. وقت اون ربای فضل که ربای نصیحه باشه مطلقا حرامه. خوب دقت کنید، چه مکیل باشه، چه موزون باشه، چه معدود باشه، 100 تا تخمر بده که بعد از یک ماه 120 تا بگیر، این حرامه. اما در ربای معاوضه که پیغمبر در نقد قرار دادن فقط مکیل و موزون، در معدود میگن ربا جاری نمیشه، ربای معاوضی جاری نمیشه. خوب دقت بکنه، در معدود ربای معاوضی جاری نمیشه. مثلا الان 100 تا گردو بده در مقابل 120 تا، میگه این اشکال نه، نقدن اشکال نه، اما 100 من گندم در مقابل 120 من، میگه این حرامه. خوب این تأمل بکن، دقت بکن،
فضل
بودن
حرام میشه
دیگه. نه نقدی، معدود نقدیش حرام میشه، نصیحه از باب ربا. خوب دقت کردیم، این خوب دقت کردیم، ربل معاوضه نقد، این کیشون میگه لا یجری فیه ربل معاوضه، مراد از ربل معاوضه نقد، ربای نقد بهش میگن. ربای ما، البته ربای معاوضه خوب دقت کنیم، به سنت رسول الله حرامه. بعضی خیال که آیه مبارکه شاملش میشه، نه آیه شاملش نمیشه، آیه فقط ربای نفذله یا ربای نصیحه. ربای معاوضه به سنت رسول الله، مکیل و موزون رو فقط، معدود خارجه، پارچه، پارچه جزو معدوده، 10 متر پارچه در مقابل 15 متر پارچه، پارچه جزو معدوده. حالا اون معدودی که امروزه خیلی ابتلا بشه است اسکناس. لذا آمدن گفتن ربای معاوضه در اسکناس نمیاد، چون اسکناس جزو معدوده. ادعی هم شبهه کردن که اسکناس پایش تلاست، تلا جزو موزونه. به قصه الان متعارف دیگه، اسکناس نو یه 10,000 تومان نو میفروشه به 10,500 تومان. میگن این دوتا اشکال نداره، 10 کیلو گندم به 11 کیلو گندم میگن نمیشه چون موزونه نمیشه، اما 10,000 تومان نو رو بفروشه به 11,000 تومان چون معدوده. این بحثی که الان راه ربا هم درست که از راه معدود هم به همین برمیگرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. چون دیگه وقت تمام شد، فردا این توضیح تصریح تاریخ و